کامران نجی. سلام، روز بخیر.
مرورگر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجری محترم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، یه مرور فوری داریم به اخبار اقتصادی رخ داده در یک هفته گذشته. روز شنبه ایران و روسیه در مسکو، 20 تفاهم نامه مهم توسط بخش خصوصی دو کشور امضا کردند. معاون وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با همتای روس خودش یک قرارداد ویژه بستش برای افزایش همکاری دو کشور در حوزه ارتباطات مخابراتی و همچنین فضایی، و بخش خصوصی هم قرار شد که توی اجرای این پروژه ها بخش خصوصی هر دو کشور فعالتر باشه. این تفاهمات امضا شده هم دقیقا توی همون راستا بود. اما از اون مهمتر، روز شنبه آقای دکتر پزشکیان مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان رو که با سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه انجام شده بود افتتاح کرد. یه خط لوله قرار از سواحل دریای عمان سالانه 70 میلیون متر مکعب در فاز اول آب رو به استان اصفهان برای مصارف صنعتی مجتمع فولاد مبارکه منتقل کنه، و در فاز دوم انشاءالله ظرفیت این خط لوله به 400 میلیون متر مکعب در سال میرسه. عملیات ساخت این خط لوله عظیم از سال 1401 شروع شد و برای تکمیل فازهای بعدی این عملیات هنوز ادامه داره. ما الان 5 خط برای انتقال آب از سواحل جنوب به فلات مرکزی داریم که این خطی که روز شنبه افتتاح شد خط سوم در اصل است. خط اول هم قبلا برای انتقال آب به استان کرمان مورد بهره برداری قرار گرفته بود. خط 2، 4 و 5 هنوز در دست ساخت هستش که میتونه بخشی از تشنگی فلات مرکزی و به خصوص فلات شرقی کشور رو پاسخگو باشه. البته این همه راهکار نیستش، باید دولت برای تامین مصارف آبی مرکز و شرق کشور از سایر ابزارها هم استفاده ببره. باز روز شنبه جلسه کارگروه طرح‌های ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد در تهران و مقرر شد که 20,000 مگاوات نیروگاه اتمی جدید ایران به فوریت با همکاری کشورهای مختلف از جمله روسیه در نقاط مختلف کشور احداث کنه. اینم خبر خوبی برای تامین انرژی الکتریکی کشور در استانهای مختلف هستش. یک شنبه رو با ابلاغ برنامه نوسازی گمرک از سوی آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر اقتصاد شروع کردیم. بلافاصله بعدش شاهد بودیم که مقامات مختلف اقتصادی به خاطر روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور حاضر شدند و برنامه‌های اقتصادیشون رو مطرح کردن. یکی از پرشورترین جلسات مربوط به جلسه گفتمان همین آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود که خب منجر به طرح سوالات بنیادین اقتصادی از سوی دانشجویان شد. روز دوشنبه نمایندگان بانک مرکزی و مجلس با فعالان حوزه رمز ارز اتمام حجت کردند. یک همایشی در تهران برگزار شد تحت عنوان همایش رمز آتی. معاون بانک مرکزی در این همایش اعلام کردش که برای بانک مرکزی حاکمیت پول ملی خط قرمز هستش. هر گونه فعالیتی در حوزه رمز ارز یا این پلتفرم‌های طلا فروش آنلاین طلا که جدیداً تو کشورمون خیلی زیاد هم شدن، اگر میخوان فعالیتی داشته باشن باید به این خط قرمز توجه ویژه بکنن. اینطور نباشه که بخوایم مبادلات ریالی کشور رو از کانال این دست فناوری‌ها به حوزه ارز منتقل کنیم که قطعاً مورد موافقت بانک مرکزی نیست. دوشنبه روز حسابدارم بودش و یه همایش ویژه‌ای برای بزرگداشت خدمات حسابداران در تهران برگزار شد. خزانه‌دار کل کشور توی اون همایش اعلام کرد که از این بعد دولت تصمیم داره از بانک مرکزی هیچ گونه استقراضی نکنه. هر دستگاه اجرایی که نیاز مالی داشته باشه بهش یک اعتبار ویژه ریالی داده میشه. البته این اعتبار بر مبنای دارایی‌های اون دستگاه اجرایی هستش. همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم باز همین روز دوشنبه در تهران برگزار شد. وزیر صنعت هم توی این همایش اعلام کردش که سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور با مشارکت بخش خصوصی به تصویب رسیده. روز سه‌شنبه آیین رونمایی از اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندر امام و پیش فروش ارز صادراتی مجتمع بید بلند خلیج فارس در مرکز مبادله ارز و طلای تهران برگزار شد. از آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی از این اوراق مرابحه دعوت شده بود که ایشون در حضور خبرنگارها اعلام کردند قرار یک صندوق درآمد ارزی و یک صندوق پروژه‌های ارزی برای تأمین مالی پروژه‌هایی که نیاز به ارز دارند در کشور راه اندازی بشه. از این پس از کانال این دو صندوق ارز مورد نیاز یکی که پروژه‌های مختلف عمرانی و حوزه‌های مختلف ارزبر کشورمون تأمین میشه. چهارشنبه بودش که در حاشیه جلسه هیئت دولت آقای دکتر نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردش که بر اساس جدیدترین تصمیمات دولت تخصیص ارز ترجیحی اون 28500 تومان دارم خدمتتون عرض میکنم ها، تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج قطع شده و خب شکی نیستش که این میتونه منجر به افزایش قیمت برنج در بازار بشه، ولی دولت تصمیم داره که ما به تفاوت این افزایش قیمت ارز ترجیحی واردات برنج رو اختصاص بده به دهک‌های مختلف کم درآمد جامعه از کانال کالابرگ الکترونیک. دیروز پنجشنبه آقای دکتر پزشکیان برای یک سفر دو روزه از تهران عازم جمهوری قزاقستان شدند و بلافاصله در بعد به ورود به قزاقستان مورد استقبال آقای قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهوری قزاقستان قرار گرفتند. دو کشور مذاکراتشون تا امروز جمعه برای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی قرار داشت. بعد نیست شنوندگان خوبون بدونن که ما در حال حاضر مجموع مراودات اقتصادیمون با جمهوری قزاقستان 360 میلیون دلاره که شامل 243 میلیون دلار صادرات ما به قزاقستان و 115 میلیون دلار واردات ما از قزاقستان میشه. خیلی رقم پایینه برای دو تا کشوری با این عظمت. جمهوری قزاقستان یک کشور خیلی بزرگی هستش، پتانسیل های بالایی برای همکاری اقتصادی با ایران داره، ایران هم که خب کشور فوق العاده توانمندی در حوزه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی هستش. این سفر آقای پزشکیان دقیقاً برای این بود که چرا این پتانسیل ها تو الان مقفول واقع شده. یه تیم عظیمی از فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی همراهی کردن آقای پزشکیان رو در این سفر به قزاقستان و قراره که امروز در پایان این سفر قراردادهای مهمی بین بخش خصوصی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی منعقد بشه. همین امروز جمعه آقای پزشکیان از مسیر برگشت به تهران وارد کشور ترکمنستان میشن و در حاشیه اجلاس سال بین المللی صلح و اعتماد و روز بین المللی بیطرفی ترکمنستان یک همایش قرار برگزار بشه که آقای رئیس جمهور در این همایش قطعا سخنرانی خواهند داشت. اما نکته مهمتر این که در حاشیه همین همایش با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار خواهند داشت. آخرین مناسبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بین دو کشور مورد ارزیابی رؤسای جمهور قرار خواهد گرفت. من متشکرم از فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار شما.
مرورگر، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
خب روز جمعتون بخیر. جمعه 21 آذر ماه هست و تا پایان سال هم 97 روز بیشتر فرصت نداریم و در این برنامه هم فرصت ما کمتر از یک ساعت هست. اگر موافق باشید ضمن اینکه یادآوری میکنم 30,367 در اختیارتون برای سال نظر نوشتن شما که مهمترین و شگفت‌انگیزترین رویداد اقتصادی هفته گذشته چی بود که شما ازش تعجب کردید و براتون جالب بود، و در این حال میتونید به 2265-2525 برای ما همین مطلب رو بنویسید بگید. با صدای خودتون اصرار میکنم بریم سراغ مهمترین خبرهای این هفته در مجلس، خبرهایی که بخشی از اونها به تصمیمات کمیسیون ها برمیگرده، بخشی هم به طرح و لوایحی که در صحن مطرح شده و در دستور کار قرار گرفتن. آقای اسدی بیدمشکی خبرنگار مجلس، سلام و صبح شما بخیر. چه خبر؟
سلام، صبح شما و شنوندگان بخیر باشه. بله، این هفته مجلس صحن علنی داشت، نشست های کمیسیون ها برقرار بود و این هم بگم که با پایان جلسه علنی سه‌شنبه‌ای که گذشت، نماینده ها به حوزه انتخابیه شون میرن، فرصتی برای حضور در حوزه انتخابیه دارن تا روز 30 آذر که دوباره نشست های علنی از سر گرفته بشه. مجلس این هفته دستور کارهای قانونگذاری نظارتی داشت، از جمله دستور کارهای نظارتیش مربوط بود به گزارشی که درباره اون آتش سوزی جنگل‌های الیت بود و خب قبل از این هم رئیس مجلس دستور داده بود به کمیسیون‌های مختلف که مربوط به این حوزه میتونستن، مرتبط با این حوزه میتونستن گزارش بدن که برن دلایل این حادثه رو بررسی بکنن. یکی از اون کمیسیون‌ها کمیسیون کشاورزی بود. خب اون آتش‌سوزی از 17 آبان شروع شد و خب با اینکه چند بار خاموش شد، دوباره اون آتش شعله ور شد و تا 3 آذر این آتش‌سوزی ادامه داشت و خب 100 هکتار همونطور که گزارش شده 100 هکتار از جنگل ها رو درگیر کرد. کمیسیون کشاورزی بحث بحران مدیریتی رو پیش کشید و گفت که علاوه بر این موضوع، عوامل اقلیمی و انسانی در هم اینکه چرا آتش سوزی اتفاق افتاده و هم اینکه گسترش پیدا کرده مؤثر بودن. البته گفته شده که تو گزارش که همچنان بررسی ها برای اینکه مشخص بشه علت اصلی آتش سوزی چی بوده ادامه داره و با این حال ترکیبی از اون مسائل اقلیمی، محیط زیستی و انسانی درگیر بودن و البته در مورد عمدی بودن این آتش سوزی و غیر عمدی بودنش به نتیجه نرسیدن، یعنی از این بابت گزارش ها چیزی نداشت که قطعی بگه. و خب مقایسه‌ای که کرده بود کمیسیون کشاورزی درباره افزایش این گونه حوادث نسبت به سال گذشته این بود که خب روند آتش‌سوزی‌های این چنینی با این گستره که گستره ملی هست خب داره به مرزهای هشدار میرسه و چه بسا از اون گذشته، باید بیشتر بهش توجه کرد. و یکی از مسائلی که موجب شد این اتفاق بیفته و گسترش پیدا بکنه آتش سوزی این بود که یک ستاد واحد عملیاتی وجود نداشت و پراکندگی مسئولیت ها بین نهادها باعث این مشکلات شد. از طرفی هم کمیسیون شوراها یک گزارش دیگه ارائه کرده بود. البته من خب مواردی از گزارش کمیسیون کشاورزی به صورت حالا گزیده آوردم، چون کمیسیون کشاورزی بیشتر شاید مسائل زیست محیطی رو مورد بررسی قرار داده بود. این ور کمیسیون شوراها، امور داخلی کشور و شوراها، بیشتر از باب اجرایی و حکمرانی به موضوع نگاه کرده و خب درباره عوامل آتش سوزی که مشابه کمیسیون کشاورزی گزارش داده و گفته احتمال دخالت انسانی ممکن، احتمالش هست که دخالت انسانی وجود داشته باشه، اما عامل قطعی مشخص نشد.
قوه قضاییه در این باره مطلبی رو بیان کرده بودن که اونا پیگیرن، از اونجا اطلاعاتی داریم؟
قوه قضاییه از طرفی به این موضوع پرداخته و طبیعتاً اونجا دادستان، اصلا ما تو قانون داریم که خود دادستان میتونه در مواردی رأساً ورود بکنه. حالا قانون متنش مشخص هست، ما حالا این که مسائل زیست محیطیه، در مسائل میراث فرهنگی هم ما داریم تو قانون که از یه موردی پیش اومد که دادستان بتونه ورود بکنه، میتونه رأساً این کارو بکنه و نیازی هم به شکایت جایی نیست. این موضوع رو ما داریم. تو گزارش هم، گزارش کمیسیون کشاورزی هم الان میتونم اشاره بکنم که گفته شده قوانین قوانین مربوط به تعقیب قضایی و امثال اینها هم باید قوانین اصلاح بشن و همین که قوه قضاییه هم باید تعقیب قضایی مؤثر داشته باشه تا جنگل ها و خدمت رو عرض کنم که محیط زیست ما بتونه ازش حفاظت درستی بشه. یه آماری از بالگرد ها تو گزارش ها اومده که از روز 1 آذر آمار داریم که چقدر بالگرد، چند تا بالگرد اومدن، یعنی روزهای قبل آمار دقیقی ازش تو گزارش های این دوتا کمیسیون نیومده بود. مثلا 1 آذر که 2 روز مونده بود پایان این آتش سوزی، 5 تا بالگرد فعال هم از سپاه، هم از هلال احمر و هم فراجا اومدن و از ترکیه هم یه بالگرد آبپاش حضور پیدا کرد و این یه آماری بود که جزء اعداد گزارش بود. از این موضوع که بگذریم، خب نماینده ها درباره مسائل مربوط به خب گرانی ها و امثال این ها تذکرهای شفاهی متعددی داشتن و این چیزی که در هفته های مختلف البته تکرار میشه و چیز جدیدی نیست، مخصوصا درباره افزایش حقوق ها بحث شد و گفته شد که با وجود گرانی هایی که ناشی از تورم و امثال اینها داره اتفاق میفته، افزایش حقوقی که 20% تعیین میشه و سالانه اتفاق میفته نمیتونه کافی باشه و این نماینده ها بودن که خواستار یه تغییر یا یک حرکت مؤثری در این موضوع شدن. و یه موضوعی هم مطرح شده بود این هفته، من میتونم از بهش اشاره بکنم، دیوان محاسبات اومد گزارش داد و خب دیوان محاسبات وظیفه بررسی نحوه اجرای قانون بودجه رو داره و اینکه ببینیم پول کجا خرج شده، از چجور اصلا درآمد کسب شده و کجا داره خرج میشه. تفریق بودجه سال 1403 انجام شد در دیوان محاسبات و نهایی شد، حالا باید منتظر باشیم تو هفته های بعد در صحنه علنی مجلس گزارشش داده بشه. اما گفته شد که یه سری دستگاه ها صورت حساب عمل کردشون رو ارائه نکردن، اگرچه نسبت به سالهای قبل کمتر شدن دستگاهایی که صورت حساب عمل کردشون رو ندادن، اما همچنان من دیدم شاید حدود 60 یا بیشتر از دستگاه های مختلف، از پتروشیمی ها، دانشگاه ها، شهرداری ها بودن که صورت حساب عمل کرد نداده بودن، و یا اینکه مثلا بخشی از صورت حساب عمل کردشون رو ارائه نداده بودن یا ناقص در حقیقت نداده بودن. دیوان محاسبات گفته که خب تو این موعد مقرر ندادین و ممکنه اینجا دادسرا، یعنی دادستان دیوان محاسبات هم موضوع رو به صورت حقوقی و قضایی پیگیری بکنه. اگه فرصت باشه میتونم به
زمان خیلی محدود، متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که ما خبرهای کارگشا بشنویم، یعنی واقعا خبرهایی که از تلفیق انرژی و تدبیر مجلس و دولت تحولات مهمی رقم بخوره و به نتایج مساعد مثبتی هم به جا بذاره. براتون آرزوی موفقیت میکنم و بسیار متشکرم آقای اسدی بیدمشکی.
ممنونم، وقتتون بخیر باشه.
خداحافظ. خب یک پیام کوتاه داریم از یکی از شنوندگانمون. آقای کامیاب نوشتن سامانه شرکت نفت برای ثبت خودرو برای کسایی که 2 خودرو دارن، برخی از خودروهای تولید داخل رو قبول نمی‌کنه و بنابراین نقد کردن که چرا چنین هست. امیدوارم توضیحات دقیق‌تری رو بتونیم بشنویم. اگر همراه ما باشید در برنامه‌های خبری رادیو اقتصاد از فردا، میتونیم که به ویژه برنامه شبانگاهی روی خط اقتصاد اون رو دنبال کنیم. حتما از آقای عبدالله آقازاده هم از استان گلستان محمد قابوس برای ما پیام دادن، خیلی متشکرم از توجهتون. و امروز هم به روز آخر هفته ویژه استان گلستان هست در رویداد ملی ایرانجان، گرامی میداریم این توجه ملی همه هموطنان به این استان رو و برای عزیزانمون در استان گلستان آرزوی موفقیت داریم و برای من هم افتخار هست که انشالله 6-7 ساعت دیگه پیشتون باشم در شهر گرگان و امیدوارم که بتونیم ببینیم شما شنوندگان مردم عزیز رو. خانم آقایان، در هفته که گذشت موضوع همکاری های بین‌المللی در حوزه انرژی تجدیدپذیر دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. به تازگی نشستی برخط با حضور رایزن اقتصادی و تجاری اسپانیا در تهران 16 شرکت فعال ایرانی برگزار شد تا فرصت های همکاری در توسعه نیروگاه های بادی خورشیدی بررسی بشن. در این نشست علاوه بر تامین تجهیزات و خدمات مهندسی، ظرفیت های آموزش و انتقال دانش فنی هم مورد توجه و بحث قرار گرفت، موضوعی که میتونه نقش مهمی در پیشبرد برنامه های ایران در توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق و انرژی ایفا بکنه. آقای تفضلی، رئیس گروه توسعه همکاری های بین المللی ساتپا، بیشتر از این نشست مهم میان ایران و اسپانیا خواهند گفت. سلام و وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
متشکرم. اتفاق بسیار فرخنده است، به ویژه که حالا رویدادهای مهم بین المللی ایران رو هم در کانون توجه خودش قرار میده و به نظر میاد که هنوز پیدا میشن کشورهایی که عاقلانه به مسائل جهان نگاه بکنن و از فرصت‌ها استفاده بکنن، درسته؟
بله، همینطور. حوزه انرژی تجدیدپذیر و انرژی پاک در واقع یکی از حوزه‌هایی هست که به نوعی میشه گفت که تو تحریم‌ها داخلش کم رنگ‌تر هست، با توجه به تاکیداتی که در مجامع بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هست. معمولاً خیلی از کشورها اونقدر به بحث تحریم و مسائل سیاسی ها توی حوزه اهمیت حالا نمیدن یا که اهمیت کمتری میدن. البته راهکارهایی هم وجود داره که مثلا حالا خیلی از کشورها هم دارن با ما همکاری میکنن تو حوزه تامین تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر رو، بالاخره دادن مشاوره و اینها. و اسپانیا هم یکی از این کشورهایی میتونه باشه که انشالله با خود کشور و مجموع شرکت هایی که داخل اون فعال هستن انشالله بتونیم تعامل بیشتری داشته باشیم.
آنچه که ظرفیت ایران هست در نیروگاه بادی خورشیدی میدونیم که زیاده، عمدتاً در کدوم استان ها این ظرفیت هست برای جذب فناوری و سرمایه خارجی؟ وای در این نشست در این باره هم صحبت شد؟
بله، تو این نشست عملا ما یک آمار کلی از ظرفیت قابل نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و حالا سایر انواعش مثل زیست‌سوزی، زمین‌گرمایی و غیره را برای طرف‌های اسپانیایی بیان کردیم که بدونن در واقع ایران یک بهشتی هست برای هم انرژی خورشیدی هم بعضی از مناطق برای انرژی بادی. حالا انرژی خورشیدی که تمام تقریبا ایران رو شامل میشه، حالا به خصوص استان‌های مرکزی و جنوبی، و انرژی بادی هم که بیشتر سمت شرق کشور و برخی از مناطق تقریبا حالا پایین در واقع نیمه شمالی کشور و حالا بخشی که وجود داره. اینها کاملا برای طرف‌های اسپانیایی تشریح شد که ظرفیت‌های قابل نصب نیروگاه‌های موجود چقدر در واقع زیاد از ذریب بهره برداری نیروگاه‌های ما اصطلاحا توی ایران تو انرژی خورشیدی بادی در چه حدی هست که به شدت نیروگاه‌های نصب شده رو اقتصادی می‌کنه به لحاظ در واقع فنی و اقتصادی. و از سمت دیگه هم بیان شد که اقداماتی که توی سالهای اخیر دو کشور قرار گرفته و شتابی که کشور گرفته توی حوزه نصب نیروهای تجدیدپذیر خورشیدی بادی چقدر بوده، به گونه که ما الان نسبت به همین موقع در سال قبل تقریبا ظرفیت منصوب نیروهای تجدیدپذیر خورشیدی بادی تقریبا حدود 3 برابر شده و عملا خب یک گام بلندی برداشته شده و به زودی همین عدد ها خیلی خیلی بیشتر و فراتر از این عدد خواهد بود. و تو این مسیر شرکت هایی که در دنیا تو این حوزه تجربه دارن و میتونن برای ما تجهیزات تامین کنن، دانش فنی برای ما بیارن و همچنین برای ما بحث‌های آموزشی رو داشته باشن، با توجه به اینکه خب خیلی از کشورهای اروپایی کار خیلی زودتر شروع کردن و ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی بادیشون تو شبکه اطلاع هم پیوسته برق اروپا خیلی بیشتر از این عددها هست، میتونن به ما کمک کنن که چگونه این نیروگاه تو شبکه ما کار کنن و کجاها نصب بشن و تو تامین تجهیزات و فناوری هم خیلی به ما کمک کنن که شرکت‌هایی که داخل کشور دارن اینا رو تولید می‌کنن یا در صدد تولیدش هستن از دانش فنی حالا مجموعه های پیشرفته تری استفاده کنم.
خود اسپانیا تجربهش چی هست در مدیریت شبکه برق و موارد مثل قطع برق و سرسری؟
یکی از کشورهای خیلی پیشرو هست به دلیل اینکه حدود الان 65% برقش رو از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و برقابی تقریبا تامین میکنه. حدود 140 گیگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی داره در مجموع که از این 140 گیگاوات حدود 35 گیگاواتش خورشیدی هست، حدود 30 گیگاوات بادی هست، حدود 20 گیگاوات هم حالا برقابی محسوب میشه که مجموع اینها در واقع یه عدد خیلی بالایی رو تشکیل میده. و این نکته خیلی مهمی که داره اسپانیا این است که به لحاظ عرض جغرافیایی نسبت به سایر کشورهای اروپایی مقدار پایین‌تر هست، نزدیک عرض جغرافیایی ایران قرار گرفته و تو بحث انرژی خورشیدی خب اونا خیلی کار کردن، تامین تجهیزاتش، بحث تطابق پذیری نیروهای خورشیدی با رفتارهایی که حالا تو شبکه اتفاق میفته و اینها، حالا یه تجاربی که دارن شد خیلی بیشتر از بقیه کشورهای اروپایی که خیلی رو بحث انرژی خورشیدی حالا ظرفیت منصوبه بالایی دارن ولی اینکه رو انرژی خورشیدی خیلی حساب کنن برای مدیریت شبکه برقشون تو اسپانیا خیلی در واقع رایج‌تر باشه، شاید مثلا شبکه‌شون آشناتر باشه با این.
خیلی کوتاه توسط استون بپرسم مدلای سرمایه‌گذاری که طراحی شده در ساتپا برای شرکت های خارجی و توسعه پایدار انرژی در کشور چه مزیت هایی داره و آیا اسپانیا چنین مواردی رو دوست داره، پسندید و میاد؟
بله، ما همه مدل های که در واقع الان وجود داره برایشون تشریح کردیم، هم از مدل های خرید تضمینی و از مدل هایی که بیان در واقع برق و داخل بورس سبز استفاده میشه که با از مکانیزم بازار استفاده کنن و عرضه کنن، حتی مدل هایی که مثلا بیان در واقع برق رو صادر کنن از طریق ایران و غیره، و حالا سایر مدل هایی که مثلا حالا بی او تی اصطلاحاً خرید و در واقع نصب و انتقال باشه یا بحثایی که بیان سرمایه گذاری حتی انجام بدن براشون تشریح شد، ولی خب قدم به قدم باید آدم حرکت کرد و فعلا تو بحث تامین تجهیزات، شناخت بازار ایران و برگزاری یه سری دورهای آموزشی و بحثای همکاری‌های فناورانه کم کم ما شروع کنیم تا انشالله مسیرهای پیدا بشه که بشه از حالا حالت‌های دیگه که بخوان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم انجام بدن انشالله بیان فعال بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که ما خبرهای مهم این حوزه رو پیوسته بشنویم. آقای تفضلی، رئیس گروه توسعه همکاری های بین المللی ساتپا، جمعه خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، من همینطور
خواهش شما میکنم. خداحافظ. خانم آقایان بیدرنگ از حوزه انرژی های نو، بریم به حیات دولت و حاشیه خبرها و البته رویدادهای مهمی که در جمع خبرنگاران مطرح شده از جانب دولت مردان بشنویم.
مرورگر چهارشنبه 19 آذر، حیات دولت کم وزیر و کم مسئول بود.
روز زن برگزار میشه و همزمان در سالن اجلاس سران معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور برنامه جشن دارن. امروز یک کمی دولت زودتر تمام شد.
وزیر جهاد کشاورزی در اولین خبر اعلام کرد در حال تامین ارز کالاهای اساسی و نهادهای دامی هستیم.
ظرف امروز و فردا نیاز حداقل یک ماه که متعارف بود در سامانه بازارگاه، نیاز یک ماهه مصرف کنندگان بخشای دام و طیور بارگذاری میشه و عزیزان میتونن استفاده بکنن برای واحدهای تولیدی خودشون.
آقای نوری گفت ساختار یالانه برنج را به نفع مردم اصلاح کردیم.
اصلاح ساختار صورت گرفت که این یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت بشه. همین روزهای آتی برای دهک‌های بعدی هم ما و تفاوت افزایش قیمت برنج از منظر تغییر نرخ ارز تامین اون که از ارز ترجیحی حذف شد و عددش بالا رفته، این ما به تفاوت رو در کالابرگ برای مردم پرداخت خواهند کرد.
خبر بعدی بنزینی بود. سود طرح تحول قیمت‌های سوخت به جیب مردم خواهد رفت.
اسراف، عرض به خدمت شما، اتلاف و قاچاق رو ما جلوشو خواهیم گرفت با زینف کردن خود مردم.
استاندار تهران اعلام کرد تعطیلی پایتخت تنها راهکار ما برای کاهش آلودگی هوا نیست.
بس دورکاری از تعطیلی از شبت مدارس هست، در مقاطع مختلف دانشگاه ها هست.
وزیر بهداشت هم از برنامه ریزی برای تأمین ارز دارو خبر داد.
انتقال ارز دارو به دلیل مشکلاتی که هست یه مقدار با تأخیر صورت میگیره که اونم انشالله با صحبت هایی که کردیم، جلسه ای هم که همین یکی دو روز آینده خواهیم داشت مرتفع میشه.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد خبرها، تحلیلها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیلها و رویدادهای پیش رو با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب همطوری که خدمت شما اشاره شد، رویدادهای مختلف جذاب و شنیدنی هستند. در هفته‌ای که گذشت یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی حوزه امنیت سایبری، نشست و همایش هفته سایبری 2025 میلادی در دانشگاه تل‌آویو بود. در این همایش برای نخستین بار جزئیاتی فاش شد که نشون میده ایران توان عملیاتی گسترده‌ای در میدان سایبری داره. از کنترل دوربین‌های امنیتی